به نام خدا با سلام و روز همیتون بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. اظهارات تازه منشی عمومی ناتو در مورد افغانستان را در صدر مطالب این برنامه داریم. از سایر تحولات مربوط به افغانستان و جهان هم خواهید شنید و در نیمه دوم برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را منیژه دیو پیشکش میکند.
مقامات نورستان از بازپسگیری ولسوالی برگ مطال ولایت خوست خبر می دهند. شبکه القاعده اعلان کرده که یکی از همکاران اسام ابن لادن رهبر این شبکه کشته شده است. ما در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که دیشب یک تعداد افراد مسلح به شفاخانه جناح در شهر لاهور داخل شده و چندین نفر را به قتل رساندند. مقامات نورستان میگویند شب گذشته ولسوالی برگ مطال این ولایت که چند پیش تحت تصرف طالبان در آمده بود از سوی نیروهای افغان و بین المللی از کنترل مخالفان بیرون گردید. جمال الدین بدر والی نورستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ساعت 9 نیروهای ما در ولسوالی برگ مطال پیاده شدند. عساکر در حال حاضر در برگ مطال حضور دارند و در آنجا گشت و گذار میکنند.
وزارت دفاع افغانستان نیز در اعلامیه گفته که شب گذشته این ولسوالی را از نزد طالبان دوباره تصرف کردند. مقامات افغان گفتند در جریان عملیاتی که به هدف بازپسگیری این ولسوالی دیشب صورت گرفت، نزدیک به 60 تن از مخالفان مسلح دولت هلاک شدند. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، میگوید که ولسوالی برگ مطال تحت تصرف طالبان است. این سخنگوی طالبان صرف مرگ 3 طالب را تایید کرده است. شبکه القاعده اعلان کرده که یکی از همکاران اسام ابن لادن رهبر این شبکه که یکی از رهبران القاعده در افغانستان بود کشته شده است. صفحه اینترنتی افرادگرایان کشته شدن مصطفی علی یزید را امروز گزارش داد. یزید که اصلا مصری بوده و به نام سعید مصری هم شناخته می شود، یکی از بنیانگذاران القاعده به شمار می رفت. مسابق خزانه‌دار اسام ابن لادن بوده است. در صفحه اینترنتی شورشیان این موضوع واضح نشده که یزید چگونه کشته شده است، اما در پیامی که به گروه‌های مربوط به شبکه القاعده گفته شده، مصطفی یزید با همسرش، 3 دختر، نواسه‌اش و چند تن از مردان، زنان و اطفال دیگر کشته شدند. الیزی در لیست قرار داشت که سوی امریکا تمام پولهایش در بانک‌های بین‌المللی پس از حملات 11 سپتامبر به حالت منجمد درآمده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، طالبان مسلح شب گذشته بر یک پستی پلیس در ولسوالی پرچمن ولایت فرا حمله کرده و چندین نفر از افراد پلیس را کشتند. عین الدین خان، یکی از نمایندگان ولسوالی پرچمن در ولسی جرگه، با رادیو آزادی گفته است که اگر حکومت در این ساحه به زودی داخل اقدام نشود، ولسوالی پرچمن شاید به دست مخالفان سقوط کند. گفته می شود درگیری ها در ولسوالی پرچمن فرا از چند روز به این طرف ادامه دارد. مقامات افغان تا حال در این مورد تبصره ای نکردند. وزارت امور داخلی افغانستان از کشف و ضبط بیش از 40 خریده ایروین و نزدیک به 40 میل اسلحه خبر می دهد. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت امور داخله آمده که این مقدار هیروین را از یک موتور که از کابل به سوی قندهار در حرکت بود به دست آورده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که 40 میل اسلحه نیز دیروز از مسیر کابل قندهار به دست نیروهای امنیتی افتاده است. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 60 پول، 1 یورو 57 افغانی و 85 پول، 1 پوند استرلینگ 66 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 30 پول، 1000 کلدار پاکستانی 548 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. سید سمی عباس خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه پی می‌گیرد.
رادیو آزادی.
ناوقت دیشب یک تعداد افراد مسلح به شفاخانه جناح که بزرگترین شفاخانه در شهر لاهور پاکستان می باشد حمله نمودند که به گفته مقامات امنیتی در این حادثه 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخم برداشتند. به گفته مقامات شفاخانه 4 نفری که لباس پلیس را به تن داشتند به شعبه عاجل شفاخانه داخل شده و بر سربازان پلیس که از یک زخمی در اینجا محافظت می کردند فایر کردند. در بین کشته شدگان 3 پلیس و 1 زن شامل می باشد، اما مقامات شفاخانه تعداد کشته شدگان را بیشتر از این قلمداد می کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمالی را که سبب کشته شدن افراد ملکی در کشتی هایی که به غزه کمک های بشری انتقال می داد گردید محکوم نمود. در اعلامیه رسمی شورای امنیت که بعد از 10 ساعت مباحثات در عقب دروازه های بسته ترتیب گردید، شورای امنیت خواهان تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در مورد این حادثه گردید. این اعلامیه 15 کشور عضو شورای امنیت ضعیف‌تر از چیزی می باشد که کشورهای عرب، فلسطینی ها و ترکیه خواهان آن بودند. قبل از العکس‌العمل رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد تقریبا تمام 15 کشور عضو شورای امنیت در تبصره‌های جداگانه حمله اسرائیل را که در آن حداقل 9 نفر کشته شدند محکوم کردند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد مارک لالگراند قبل از اجلاس فوق‌العاده شورای امنیت گفته بود محدودیت‌های وضع شده توسط اسرائیل بر غزه باید برکنار شود. فرانسه، روسیه و چین که آنها هم اعضای دائمی شورای امنیت می باشند و حقی ویتو دارند، خواهان برکناری محاصره غزه گردیده و تقاضا کردند که در مورد حمله بر کاروان کشتی های حامل کمک های بشری به غزه تحقیقات انجام شود. چین هم این حمله کشنده اسرائیل را محکوم کرده و خواهان واکنش سریع شورای امنیت بان شده است. وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو گفته است که این عمل اسرائیل یک سرکشی واضح از قوانین بین المللی می باشد. ایالات متحده به طور مشخص در مورد برکناری محاصره غزه چیزی نگفت، ولی اظهار داشت که این محاصره حداقل کاهش یابد. در مورد این حمله اسرائیل بر کاروان کشتی های حامل کمک ها به غزه امروز کشورهای عضو ناتو هم به درخواست ترکیه بحث میکنند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما به صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که به دست آوردن تمام حقایق در مورد حمله کماندوهای اسرائیلی بر کاروان کشتی های حامل کمک ها به غزه در زودترین فرصت امر ضروری میباشد. کشورهای عرب و شمار دیگر از کشورهای جهان در مورد این حمله اسرائیل اظهار نگرانی کردند. اداره بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش محرمانه گفته است که ایران به فشارهای خود جهت غنی‌سازی یورانیم در سطح بالا افزایش داده و دستگاه‌های جدید را نصب کرده است. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد همچنان گفته که ایران تا حال 5.7 کیلوگرم یورانیم را در سطح بالا غنی ساخته است. با گفته این اداره نگرانی ها هنوز هم درباره صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ایران وجود دارد، اما تهران تاکید میکند که این برنامه صلح‌آمیز است. مایک همر سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز گفت که این گزارش به صورت واضح نشان میدهد که ایران به عدم همکاری خود با جامعه بین المللی ادامه داده و با اداره بین المللی انرژی اتمی نیز همکاری نکرده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز اجلاس رهبران اتحادیه اروپا را میزبانی میکند. در اجلاسی که در آن کشور دایر میشود رهبران اروپایی امیدوارند تا اطمینان روسیه را در خصوص واحد پولی یورو جلب کنند. یورو در حال حاضر نیمی از ذخیره پولی روسیه را تشکیل میدهد. مسکو به نوبه خود به تکنولوژی و سرمایه گذاری بیشتر در دوره مدرن سازی مدودف نیاز دارد. در این اجلاس باز هم موضوع حقوق بشر بر مذاکرات سایه خواهد افکند. در آستانه این اجلاس مدودف با هرمان وان رومپی رئیس اتحادیه اروپا و خوز منیل بروسو رئیس کمیسیون این اتحادیه نان را صرف کرد. بر اساس گزارش ها پلیس در جریان این اجلاس برای پراگنده ساختن مظاهره کنندگان ضد کرملین در مسکو و سن پیترزبورگ از زور کار گرفت. کوریای جنوبی تلاش دارد که کوریای شمالی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول غرق شدن یک کشتی نظامی خود معرفی کند. یک هیئت متخصصین روسیه روز دوشنبه به اینجا آمده تا نتایج تحقیقات هیئت بین المللی را در اینجا بررسی کند. این هیئت بعد از تحقیقات به این نتیجه رسیده بود که کشتی نظامی کوریای جنوبی در نتیجه فیر راکت از یک کشتی جنگی کوریای شمالی غرق شده که 46 سرنشین این کشتی هلاک گردیدند. کوریای جنوبی می‌خواهد حمایت اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را که حق ویتو دارند به این منظور به دست آورد. روسیه و چین از جمله این کشورها می باشند. روسیه می گوید که می خواهد 100% یقین حاصل کند که واقعا کوریای شمالی مسئول این عمل می باشد. روسیه عموما یکی از طرفداران کوریای شمالی به شمار می رود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان نظامی در جنگ افغانستان دستاوردهای چشمگیر خواهد داشت. تعداد از تحلیلگران میگویند که جرگه مشورتی صلح با نتایج قناعت بخش همراه نخواهد بود. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل داریم. سفارت آمریکا در افغانستان در امور بازسازی فروشگاه بزرگ افغان کمک میکند. همچنان مرور داریم به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان و در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. سرمنشی سازمان ناتو میگوید هرچند طالبان قوی تر از آن هستند که این سازمان پیش بینی کرده بود، اما امسال تمایل جنگ در افغانستان تغییر خواهد کرد و ناتو دستاوردهای چشمگیر در افغانستان خواهد داشت. از سوی دیگر مقامات ناتو میگویند که در عملیات دیروز در جنوب افغانستان ضربات شدیدی را به مخالفین مسلح دولت وارد کرده و یک قمندان محلی طالبان را کشتند. در این موارد خبرگزاری های غربی مطالبه دارند که جزئیات آن را سید سمع عباس پیشکش میکند.
سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن دیروز اظهار داشت که طالبان شاید قوی تر از آن باشند که ناتو انتظار آن را داشت. اما نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان در سال جاری چی از نگاه سیاسی و چی هم در میدان جنگ پیشرفت های چشمگیر خواهد داشت. همچون جزء استراتژی جدید مبارزه با شورشگران، هزاران عسکر تازه نفس آمریکایی در ولایت کندهار که مرکز مهم طالبان می باشد مستقر می شوند. حملات طالبان در ماهی که گذشت شدید بود، از جمله آنها بر قرارگاه هوایی کندهار و پایگاه نظامی آمریکا در بگرام حملات را انجام دادند. راسموسن در یک صحبت تلفنی با یک شبکه خبری کانادا اظهار داشت ناتو باید صادقانه بگوید که طالبان نسبت به پیشبینی هایی که در سال 2001 یعنی در آغاز عملیات در افغانستان وجود داشت قوی تر می باشند. اما به گفته او ناتو عملیات نظامی خود را ادامه خواهد داد و در این سال جهت جنگ تغییر خواهد کرد، زیرا در قدم اول تعداد عساکر بین المللی در افغانستان بیشتر شده و در قدم دوم پروسه سیاسی در افغانستان به جهت درست حرکت می کند. حکومت رئیس جمهور کرزای در افغانستان برای جرگه مشورتی صلح آمادگی می گیرد و قرار است صدها نفر از بزرگان قومی و اشخاص با نفوذ افغانستان را بار دیگر در خیمه لوی جرگه جمع نماید. این جرگه فردا چهارشنبه آغاز شده و قرار است 3 روز ادامه داشته باشد. به گفته آقای راسموسن، پیمان ناتو در جریان این اجلاس سعی خواهد کرد که در تامین امنیت آن کمک کند. آقای راسموسن افزود این مهم است که کابل از یک موقف قدرت با مخالفین داخل مذاکره شود و به همین دلیل ناتو تلاش‌های نظامی خود را ادامه می‌دهد. طالبان در پاسخ به عملیات کندهار که قرار است به زودی آغاز شود به تاریخ 20 ماه می اعلان نمودند که آنها حملات خود را علیه حکومت افغانستان و دیپلمات‌های خارجی در این کشور بیشتر خواهند ساخت. آقای راسموسن اظهار داشت طالبان می‌دانند که اکنون قوای ناتو مرکز آنها را مورد حمله قرار خواهد داد و به این دلیل آنها از هیچ اقدام خودداری نخواهند کرد، زیرا آنها می‌دانند که شکست در کندهار ضربه شدید برای آنها خواهد بود. با گفته آقای راسموسن، حملات اخیر طالبان در کندهار و بگرام از نگاه نظامی برای آنها کدام پیروزی نداشت. قبل از این خبر داده شده بود که ناتو در یک عملیات هوایی یک قمندان مهم طالبان را در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار با چندین نفر از طرفداران مسلحش کشتند. این قمندان که حاجی امیر نام داشت در جریان حمله طالبان بر زندان کندهار از زندان فرار کرد و مسئول حملات متعدد در کندهار به شمار می رود. مقامات ناتو می گویند که قوای آنها قمندان امیر را با گروهش از چند روز به این سو تعقیب می کردند تا اینکه آنها در یک محل دورافتاده در یک خانه خالی پنهان شدند و قوای ناتو این محل را با احتیاط مورد حمله قرار دادند تا این گروه را از بین ببرند. با گفته مقامات ناتو در این عملیات تلفات ملکی رخ نداده است.
از اظهارات منشی عمومی ناتو در آستانه برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح شنیدید. قرار است این جرگه فردا در کابل آغاز شود. گفته می شود که بیش از 1600 تن از نمایندگان اقشار مختلف در این جرگه شرکت دارند. اما به نظر تحلیلگران جرگه مشورتی صلح که به ابتکار رئیس جمهور کرزی برگزار می شود نتیجه نخواهد داد، زیرا ملیشه‌هایی که از حمایت پاکستان برخوردارند در این جرگه شرکت ندارند. تعداد از تحلیلگران به این باورند که به خاطر تامین ثبات گروه های شورشی مانند شبکه حقانی در پروسه صلح دخیل شوند و این چیز است که پاکستان نیز خواهان آن است. اما چنین به نظر می رسد که امریکا خواهان تغییر در موقف خود نیست و می خواهد استراتژی آن کشور تطبیق شود، یعنی طالبان پایین رتبه از طریق کمک های مالی اقناع شوند و رهبران آنها دستگیر و یا هم به قتل برسند. جزئیات بیشتر در این مورد را خالد مفتون پیشکش می کند.
بعید به نظر می رسد که جرگه مشورتی صلح که ابتکار آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان تلقی می گردد راهکار مصالحه گردد، زیرا در بین اعضای این جرگه آن ده از مخالفان دولت که توسط پاکستان حمایت می شوند شرکت ندارند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، گروه های پرقدرت و با نفوذ در پاکستان و گروه حقانی در این جرگه شرکت ندارند، ولی حامیان آنها ممکن در این جرگه اشتراک کنند. جرگه مشورتی صلح بر روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود و برای 3 روز ادامه پیدا می کند. بنوشته رویترز، اسلام آباد شبکه های پرقدرت ضد امریکایی را منعیس وسیله فشار علیه نفوذ رقیبش یعنی هند در افغانستان تلقی می کند. روی همین دلیل پاکستان برای پروسه صلح همکاری نمی کند، مگر اینکه رهبران چون اقانی و پسر وای سراج الدین در این پروسه دخیل گردند. به نقل از تحلیلگران رویترز می افزاید، اسلام آباد در این زمینه بازی طولانی را پیش ساخته، بدین معنا که پاکستان می خواهد تا برای رئیس جمهور کرزی و قصر سفید تفهیم کند که پروسه صلح بدون شبکه اقانی که از حمایت القاعده برخوردار است امکان ندارد. به گفته سمبل خان، رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان، اسلام آباد گروه اقانی را محافظت می کند و به این باور است که دور یا زود امریکا اقانی را در کاروان صلح دخیل خواهد کرد. ولی بعید به نظر می رسد که واشنگتن موقف خود را در مورد به زودی تغییر دهد، حتی ترجیح خواهد داد تا اقانی کشته شود. امریکا بالای پاکستان فشار وارد می کند تا این گروه را در وزیرستان شمالی از بین ببرد، ولی اسلام آباد در برابر خواست امریکا مقاومت می کند و چنین استدلال می کند که گویا عملیات بالای این گروه شورش های گسترده قبایل را در پی خواهد داشت که برای این کشور خطرناک است. بنوشته رویترز، دخیل ساختن اقانی در پروسه مصالحه یکی از بزرگترین تهدیدات علیه امریکا را دور خواهد کرد و این اقدام به ثبات افغانستان کمک خواهد کرد، ولی با در نظر داشت سابقه وی اشتراک این رهبر ملیشه ها در جرگه غیر قابل پیش بینی است. بنوشته رویترز، سابقه اقانی قسمی است که هر کسی وی را تمویل و حمایت کرد با اوست. اعتقاد بر این است که در گذشته وای از CIA یا سازمان استخبارات مرکزی امریکا پول و اسلحه به دست می آورد تا علیه متجاوزین شوروی سابق بجنگد. بعدن وای از حکومت طالبان حمایت کرد، ولی در عین حال نقش خود را در افغانستان و پاکستان حفظ کرد و با ISI یا سازمان استخبارات پاکستان نیز در تماس بود. به نقل از کامران بخاری، یک کارشناس آسیای جنوبی، رویترز می نویسد صرف نظر از سابقه یقانی، امریکا باید مفکوره خود را کنار بگذارد و به این فکر شود که با شیطان معامله می کند. در حالی که پاکستان به این باور است که مصالحه سیاسی همه جانبه به شمول دشمنان امریکا می تواند صلح را به وجود بیاورد، امریکا استراتژی کاملا متفاوت را پیگیری می کند. امریکا به این فکر است تا از طریق دادن امتیازات مالی و اقتصادی برای طالبان پایین رتبه آنها را اقناع ساخته و رهبران آنها را یا دستگیر کند و یا به قتل برساند. در این حال رئیس جمهور کرزی که به دلیل اتهام فساد اداری در اداره‌اش از اعتبارش کاسته شده، دوباره می‌خواهد شهرت از دست رفته خود را به دست بیاورد. روی همین دلیل رئیس جمهور کرزی برای رهبران ملیشه‌ها پیشنهاد کرده تا در کشور سومی در تبعید زندگی کنند. تحلیلگران به این باورند که چنین استراتژی ممکن نتیجه معکوس داشته باشد. تا زمانی که غرب شرایط را به شکل تغییر ندهد که ملیشه‌ها در موقعیت ضعف قرار بگیرند، طالبان در موقعیت قدرت قرار خواهند داشت و نیاز به مذاکره را احساس نخواهند کرد. تونی شیفر، یک کارمند سابق CIA، به رویترز گفته است جاگزین ساختن طالبان در کشور سومی برای آنها فرصت خواهد داد تا پلان برگشت خود را تنظیم کنند، دوباره اوضاع را مختل سازند و یا حکومت را از بین ببرند. وی میگوید پروسه صلح باید همه جانبه باشد و همه در آن دخیل باشند.
از اظهارات تعداد از تحلیلگران در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل شنیدید. آنها میگویند که این جرگه نتیجه نخواهد داد. با این هم در حدود 1600 تن از نمایندگان اقشار مختلف افغانستان در کابل جمع شدند تا در این جرگه که فردا آغاز و برای 3 روز ادامه خواهد یافت شرکت کنند. گفته می شود که مسئله مذاکره با طالبان و مخالفین مصالح دولت در صدر آجندای همین جرگه قرار دارد که مورد مشوره قرار خواهد گرفت. در بسیاری از روزنامه های کابل هم مسئله جرگه ملی مشورتی صلح به چشم می خورند. در کنار این مقاله های متعدد در مورد تحولات افغانستان به نشر رسیدند که تعداد از این روزنامه های امروز پایتخت را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه خدمتگار در مطلب هرچند ایجاد کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان را یک اقدام نیک توصیف کرده اما نوشته است این کمیسیون زمان قدرت خود را تمثیل کرده میتواند که حمایت دولت، جامعه بین المللی و جامعه مدنی را با خود داشته باشد. روزنامه خطاب به افرادی که به صفت اعضای این کمیسیون تعیین میشوند نوشته باید مسئولیتشان را در قبال مردم که آن هم جلوگیری از قانون شکنی است ادا کنند و نگذارند قدرتمندان از قانون به خاطر منافع شخصی خودشان استفاده کنند. روزنامه یک بار دیگر بعد درگیری اخیر میان کوچیان و هزاره ها اشاره کرده و اقداماتی را که در جهت حل این معضله روی دست گرفته شده یک جانبه خوانده است. روزنامه نوشته است آقای کرزی به خاطر این که دل معاون دومش را به دست گرفته باشد از حقوق کوچیان چشم پوشی کرده است. روزنامه هواد در سرمقالهش با توجه به برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح فردا را روز مهمی در زندگی افغانان توصیف کرده و نوشته که ملت افغانستان در این جرگه در خصوص شبه های مؤثر تامین صلح در کشور بحث می کند. روزنامه می نویسد افغانان از این جرگه انتظارات زیادی دارند و نیاز است تا اشتراک کنندگان جرگه ملی مشورتی صلح با در نظر داشت منافع ملی کشور به خاطر تامین امنیت در افغانستان و مذاکره با مخالفین روی ایجاد یک میکانیزم مؤثر و وسیع به توافق برسند. روزنامه در جای دیگری به پرسش های در خصوص کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان اشاره کرده و سفارش نموده که شکایات در مورد برخی از این نامزدان باید به طور جدی بررسی شود. روزنامه سرنوشت به بمباردمان نیروهای آمریکایی در ولایت کنر توجه کرده و آن را جنایت دیگر این نیروها تلقی نموده، زیرا به نوشته روزنامه در این بمباردمان بمهای خوشه‌ای به کار رفته است. روزنامه با اشاره به قطع شدن انگشتان شماری از کودکان در نتیجه انفجار این بمها نوشته که همچو اعمال فقط به غیر نظامیان آسیب می رساند. روزنامه در جای دیگری با توجه به درگیری اخیر میان کوچیان و هزاره ها در مورد نقش معاون دوم رئیس جمهور کرزی در این زمینه تبصره نموده و نوشته که آقای خلیلی نه تنها در این بخش موضوع قوم پرستی را مد نظر گرفته بلکه وی از این مسئله بهره برداری سیاسی نیز کرده است. و روزنامه باختر بحث برخورد سلیقه‌ای شماری از حلقات را در جهت گزینش اشتراک کنندگان جرگه ملی مشورتی صلح مطرح کرده و نوشته که نباید با تلاش‌های صلح برخورد کاسب کارانه صورت گیرد. روزنامه به ادامه این مطلب می نویسد بنابر ابتکار یک حلقه مشخص افرادی که در قسمت شرکت در جرگه ها و ارائه نظریات و مشوره ها از تجارب خوب برخوردار هستند از شرکت در جرگه ملی مشورتی صلح محروم شدند. به باور روزنامه با وجود این همه این جرگه می تواند به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان طرح مشخص را پیشکش کند. روزنامه در مطلب دیگری راجع به معرفی 6 تن به حیث اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به ولسی جرگه تبصره کرده است. روزنامه با اشاره به اختلافات موجود میان ولسی جرگه و حکومت پرسیده که آیا این افراد از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست خواهند آورد؟
احمد جعفر احمدی بود که تعداد از روزنامه های امروز کابل را مرور کرده بود. افغانستان در بسیاری از مطبوعات غربی هم به چشم می خورد. آرش همایون تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده و این مرور مطبوعات غربی را با هم می شنویم.
اکثر روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود توجه را به دو مطلب مربوط به افغانستان جلب کردند. یکی بیانات قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان که می گوید ایران برای طالبان افغان تعلیم و اسلحه می دهد و دیگر آمادگی ها برای جرگه مشورتی صلح قرار است به زودی در افغانستان برگزار شود. و نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز هرچند حکومت رئیس جمهور کرزی خیمه لوی جرگه را بار دیگر برافراشته است تا جرگه مشورتی صلح را در آن برپا کند و تیاری های دیگر هم صورت گرفته، اما امیدواری برای پیروزی این جرگه زیاد نیست و یا حداقل مردم انتظار ندارند که این جرگه یک دستاورد قابل ملاحظه خواهد داشت. به نوشته روزنامه تا حال معلوم نیست که از سوی طالبان چه افرادی در این جرگه سهم خواهند داشت و یا آن اشخاصی که به نام طالبان در این جرگه سهم میگیرند صلاحیت قبول کدام پیمان را دارند یا خیر. علاوه بر آن اختلافاتی که بین حکومت و ولوسی جرگه ایجاد شده است هنوز به حال خودش باقی است. از سوی دیگر گروه تحت رهبری عبدالله عبدالله که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب رئیس جمهور کرزی بود و بعد از آقای کرزی بیشترین آرا را به دست آورد میگوید که در این جرگه از آنها دعوت به عمل نیامده است. ادعی هم در این مورد نگرانی دارند که به خاطر صلح با طالبان شاید حقوق زنان باز هم از توجه دور شود و موضوع امنیتی مشکل دیگر می باشد که سبب نگرانی شده است. اما روزنامه از قبل یک ادعی دیگری از تحلیلگران می نویسد که می گویند جرگه فعلی صرف یک شورای مشورتی است که نباید از آن انتظار بیش از حد داشت، بلکه آغاز کار می باشد و راه را برای مصالحه در آینده باز می کند. روزنامه گاردین در شماره اخیر خیش می نویسد جنگ افغانستان با جنگ ویتنام شباهت زیاد دارد، بجز این که ویتنام یک کشور جنگلزار بود و افغانستان کوهستانی می باشد. به نوشته روزنامه قضاوت امریکا مانند ویتنام شاید در افغانستان هم غلط باشد، زیرا در ویتنام امریکا فکر می کرد که اگر این کشور از کنترل خارج شود شاید کمونیسم دامنگیر تمام منطقه و جهان شود، در حالی که چنین نشد. در افغانستان هم جنگ بر علیه تروریسم و القاعده شروع شد، اما دیگر القاعده در افغانستان نیست. به نوشته روزنامه مگر این هم درست نخواهد بود که اکنون به عوض قندهار شهر کراچی بمباردمان شود؟ مراکز القاعده و طالبان در سوات، اطراف پشاور و کویته مورد حملات تیارات بی پیلوت قرار گیرند. به هر حال به نوشته روزنامه راه حل بحران افغانستان و پاکستان را نباید در فرستادن تیاره های بی پیلوت و یا عملیات گسترده CIA جستجو کرد، بلکه مشکل این منطقه باید درک شود. روزنامه می افزاید کابل و اسلام آباد هیچ یک توان آن را ندارند که با فشار دادن یک سویچ صلح را برقرار کنند، زیرا آنها با مشکلات متعدد چون بی‌بضاعتی، افرادگرایی، احساسات ملی و یک نوع حساسیت تاریخی علیه خارجیان روبرو هستند. به نوشته روزنامه صرف با در نظر داشت این مشکلات و حرکت برای سال در چارچوب نیازمندی های این کشورها میتوان یک راه حل را در دراز مدت برای افغانستان و منطقه پیدا کرد.
یازده و بیست و هفت دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سفارت امریکا در کابل برای آغاز فعالیت دوباره مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان برنامه های بیشتر را روی دست دارد. سفیر امریکا در کابل با ابراز این مطلب میگوید که آنها به همکاری شهرولی کابل تلاش میکنند تا کمک های بیشتر را برای دکانداران این فروشگاه آماده بسازند. اما شمار از دکانداران این فروشگاه میگویند که خسارات انگفت را متحمل شدند و به گفته آنها آغاز فعالیت دوباره این فروشگاه نیاز به کمک های بیشتر دارد. جزئیات بیشتر در این مورد از منیژه دیواس کابل.
در حالی که کار بازسازی ساختمان مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان از یکی دو ماه به این سو به کمک مالی ایالات متحده آمریکا آغاز گردیده، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل ده هزار دلار آمریکایی را به دکانداران این فروشگاه به هدف آغاز و رونق کار تجارتی آنان کمک نموده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به روز دوشنبه گفت که آنان تلاش می‌کنند تا با حمایت شهروالی کابل زمینه آغاز دوباره فعالیت مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان را مساعد سازند. آیکن بیری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که سفارت ایالات متحده برنامه‌های دیگری نیز برای کمک به این فروشگاه دارد.
برنامه‌های ما سه بخش دارد. در بخش اول ما 1000 دلار آمریکایی برای این دکانداران کمک کردیم. امروز به مقدار 2 تا 4000 دلار کمک بلاعوض با دکانداران این فروشگاه داشتیم. در آینده سفارت آمریکا برنامه‌های دیگری نیز دارد. گفته نمی‌توانیم که به چه دار کمک به دکانداران این فروشگاه سوی امریکا صورت میگیرد، اما گفته می توانم که تا حال 250 هزار دلار به دکانداران این فروشگاه کمک کرده ایم.
در این حال شاروال کابل میگوید که دکانداران فروشگاه بزرگ افغان به کمک بیشتر نیاز دارند. با گفته شاروال کابل، این دکانداران خسارات هنگفت را متقبل شدند و کمکی که تا حال برای آنان شده اندک است. سفیر آمریکا هم با تاکید بر اینکه شماری از دکانداران در این فروشگاه خسارات هنگفت را متقبل شدند، میگوید که سفارت آمریکا در کابل توان تمام خسارات را برای این دکانداران پرداختن نمیتواند. تنها همکاری میکند تا این فروشگاه مشهور کابل دوباره به کار آغاز نماید. شماره از دکانداران مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان از کمک‌های سفارت آمریکا ابراز خرسندی می‌کنند، اما برخیشان می‌گویند که این مقدار پول برای آغاز دوباره کار این فروشگاه ناکافی است.
از پیش که امی غلیمت است که 5-4000 دلار هم برای ما کمک کردن، ما اصلا می‌خواستیم باید برای ما یک تعداد پیسه زیاد کمک شه تا ما بتونیم امی تجارت خود پیش بریم.
شفیق رحمان، من دغه کم تعداد دکاندار نش لسل کنه کته سرمایه چا نه درلودل او دی د خیرات په تور زرو 2000 ډالر توزیع کړل. دا 2000 ډالر د منګی چې نشینوله.
حدود 4.5 ماه پیش گروهی از افراد مخالف مسلح دولت وارد مرکز تجارتی بزرگ فروشگاه افغان در کابل شدند و در نتیجه درگیری که میان آنان و نیروهای امنیتی کشور رخ داد، ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و به این مرکز نیز خسارات زیاد مالی وارد گردید. مالک فروشگاه بزرگ افغان و تعدادی از دکانداران این مرکز از کمک های آمریکا به آنان ابراز خرسندی می کنند، اما می گویند که باید کمک های بیشتر در اختیار آنان قرار داده شود.
گزارش بود در مورد کمک‌های سفارت آمریکا برای آغاز فعالیت دوباره مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا سید سمی عباس را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
والی نورستان جمال الدین بدر به رادیو آزادی گفته است که شب گذشته ولسوالی برگ متال این ولایت که چندی قبل تحت تصرف طالبان در آمده بود، دوباره تحت کنترل قوای حکومت می باشد. شبکه القاعده اعلان کرده که یکی از همکاران اسامه بن لادن، رهبر این شبکه که یکی از رهبران القاعده در افغانستان بود، کشته شده است. صفحه اینترنتی افرادگرایان کشته شدن مصطفی علی یزید را امروز گزارش داد. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن میگوید که طالبان بیش از آنچه قوای ناتو در آغاز عملیات پیش بینی کرده بودند قدرتمند میباشند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، طالبان مسلح شب گذشته بر یک پسته پلیس در ولسوالی پرچمن ولایت فلاح حمله کرده و چندین نفر از افراد پلیس را کشتند. ناوقتی دیشب یک تعداد افراد مسلح به شفاخانه جناح که بزرگترین شفاخانه در شهر لاهور پاکستان می باشد حمله نمودند که به گفته مقامات امنیتی در این حادثه 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمالی را که سبب کشته شدن افراد ملکی در یک حمله کماندوهای اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های حامل کمک‌های بشری به غزه گردید محکوم کرد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه گفته است که ایران به فشارهای خود جهت غنی‌سازی یورانیم در سطح بالا افزایش داده و دستگاه‌های جدید را نصب کرده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز اجلاس رهبران اتحادیه اروپا را میزبانی می‌کند. و کوریای جنوبی تلاش دارد که کوریای شمالی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول غرق شدن یک کشتی نظامی خود معرفی کند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد برنامه‌های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث ها را در مورد حمله کماندوهای اسرائیلی بالای کشتی هایی که کمک ها را به نوار غزه انتقال می دادند ادامه داده و این حملات را تقبیح کرده است. بر اساس گزارش ها در این حملات که صبح دیرو صورت گرفت، 9 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. در این حال عکس العمل های جهانی در مورد این حملات افزایش یافته است. منابع مستقل تا حالا کشته شدن 9 تن را تایید کردند، در حالی که معلومات و ارقام دقیق تلفات این حملات اسرائیل معلوم نیست. منابع عربی گزارش دادند که در نتیجه این حمله بالای قطار کشتی های امداد رسانی به غزه 16 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرؤوف فروی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه گزارش را در مورد از قاهره فرستاده است، با هم بشنویم.
در واکنش به حمله کماندوهای اسرائیلی علیه کاروان کشتی‌های مملو از کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه که طی آن بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان 16 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر که اکثریتشان از ترکیه اند جراحت برداشتند، آقای امر موسی سرمنشی اتحادیه عرب اعلام کرد که امروز سه‌شنبه اتحادیه عرب به سطح وزرای خارجه در قاهره تشکیل جلسه می‌دهد. وی در اظهارات به خبرنگاران ضمن نیکوهش حمله اسرائیل بر کاروان آزادی غزه گفت که از این حمله طور معلوم می شود که اسرائیل به برقراری صلح اعتنایی ندارد. کشورهای عربی به طور عموم این حمله را محکوم کردند، از جمله مصر و اردن که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارند. سفرای اسرائیل را فراخوانده و مراتب اعتراض و نیکویش خود را بیان کردند و ترکیه سفیرش را از اسرائیل فراخوانده است. و در اکثر کشورهای عربی تظاهرات گسترده رخ داده که با شدت از وقوع این حادثه انتقاد کردند و در عین حال از فلسطینیان خواستند که به اختلافات خیش پایان بدهند. و از همه بیشتر تظاهرات گسترده در رام الله و نوار غزه برگزار گردیده و آقای محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن نیکوهش این عمل کرده اسرائیل با مدت 3 روز عزاداری عمومی را در سرزمین های فلسطینی اعلام کرده است. وی گفت
لا شك ان اسرائیل كانت مبيته لهذا العدوان الآثم.
بدون شک اسرائیل از قبل این تصمیم را اتخاذ کرده است، عمدن می‌خواست که این حمله را انجام بدهد تا مردم و جهان را از کمک به مردم فلسطینی باز دارد و به همین سبب دست به این عملکرد جنایتکارانه زده است. و بنابر درخواست ترکیه و بعضی از کشورهای عربی همچون لبنان و قطر، شورای امنیت جهانی تشکیل جلسه داده تا مسئله حمله کماندوهای اسرائیل را علیه کشتی‌های امدادرسانی بررسی کند و طی آن خواهان اجرای تحقیقات جدی در زمینه گردیدند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدارش را از کانادا قطع کرده و دیدار منتظرش که قرار بود امروز با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در واشنگتن داشته باشد لغو کرده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از تازه‌ترین ها در مورد حملات اخیر اسرائیل بر قطار از کشتی‌هایی که از ترکیه حرکت کرده و مواد غذایی و بشری را از طریق قبرس به غزه انتقال می‌داد شنیدید. گفته می‌شود که این حمله اسرائیل با عکس‌العمل‌های زیاد در جهان به امراه شده است. سخنگوی قصر سفید از کشته شدن عده‌ای از افراد در این حادثه ابراز تأسف کرده و گفته است که ایالات متحده روی دانستن چگونگی این مسئله کار خواهد کرد. گروه حماس از تمامی مسلمانان خواسته تا اعتراض‌های خود را در مقابل سفارت اسرائیل در هر کشوری که هستند ابراز بدارند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این عملیات را یک قتل عام خوانده است. گفته می شود که تا حالا در این حادثه در حدود 9 نفر کشته شدند، اما منابع عربی تعداد کشته شده ها را 16 تن و زخمی های این حادثه را 50 تن خواندند. بیشتر در این مورد در صفحه اینترنتی ما هم می توانید بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا برنامه های ورزش و زن و زندگی را ماده نشر داریم. نخست ورزش با امید مرزبان.
در برنامه ورزش این هفته از آخرین آمادگی ها برای برگزاری جام جهانی فوتبال با شما خواهیم گفت و همچنان میشنویم که یک تیم نوجوانان افغان در مسابقات جنوب آسیا مقام دوم را به دست آورد. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید، اما نخست فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. کمیته المپیک افغانستان میگوید کمیته المپیک آسیا متعهد شده است تا پروژه های اعمار 2 میدان ورزشی را در کابل تمویل کند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت این 2 استادیوم در شهر کابل اعمار خواهند شد. با گفته آقای رحمانی این تعهد قبلا از سوی کمیته المپیک آسیایی شده بود، اما به دلایل مختلف بودجه اعمار این میدان‌های ورزشی تا به حال در اختیار کمیته المپیک افغانستان قرار داده نشده بود. تا لحظات بعد در این مورد جزئیات بیشتر را خواهیم شنید. تیم‌های فوتبال 32 کشور رقیب به آفریقای جنوبی رسیدند تا در مسابقات جام جهانی با هم رویارویی کنند. جام جهانی فوتبال 11 روز بعد در آفریقای جنوبی آغاز می‌شود. قرار است جام جهانی در 9 شهر مختلف در آفریقای جنوبی برگزار شود. این مسابقات دقیقاً یک ماه طول خواهند کشید. تا لحظات بعد گزارش مفصلی در همین باره به شما خواهیم داشت. خوزه مورینو مربی که تیم فوتبال انتر میلان را به قهرمانی میان قهرمانان اروپا رساند بر ریال مادرید می‌رود. تیم فوتبال ریال مادرید رسما مورینو را به حیث مربی این تیم روز دوشنبه معرفی کرد. مورینو 47 ساله در گذشته نیز به پیوستن با سفیدپوشان مادرید علاقمندی نشان داده بود. رسانه‌های ایتالیایی و اسپانیایی گزارش دادند که ریال مادرید در بدل مورینو به تیم انتر میلان ایتالیا 8 میلیون یورو می‌پردازد. مورینو پرتغالی از سال 2000 میلادی به حیث مربی دستاوردهای چشمگیری را نصیب تیم‌های فوتبال پورتو، چلسی و انتر میلان ساخته. مقامات کمیته المپیک افغانستان میگویند هفته گذشته هفته پربار برای ورزش این کشور بود. یک تیم ورزشی نوجوانان افغان در جنوب آسیا نایب قهرمان شد و کمیته المپیک آسیا تعهد کرده است دو میدان ورزشی را در کابل بسازد. در همین مورد و در مورد خبرهای دیگر ورزشی هفته گذشته از مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان میشنویم.
هفته که گذشت یک هفته خوبی بود برای ورزش افغانستان و تیم ملی نوجوانان زیر سن 14 سال افغانستان توانست در مسابقات جنوب آسیا که در کشور ایران برگزار شده بود بین 8 تیم اینها مقام به قهرمانی را خود بگیرند و اینها درست قبل به وطن برگشتند که با استقبال گرم اراکین برندوبه هیئت رهبری کمیته ملی المپیک و همچنان ورزشکاران عزیز قرار گرفتند. همچنان رئیس عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک افغانستان محترم محمد ظاهر اخبر اینها ملاقات داشتند با شیخ احمد صبا رئیس المپیک آسیا. قبلا آنها وعده اعمار اماکن ورزشی را نبوده بودند که پولش ادخال شده بود، اما بنابرای که حساب بانکی کمیته ملی المپیک از جانب وزارت مالیه بدون کدام موجب بسته شده بود، دوباره پیسه پول اعاده شده بود به فدراسیون یا شورای المپیک آسیا که اینها رفتن خوشبختانه ملاقات اینها با رئیس شورای آسیایی بسیار خوب بود و اینها توانستن که باز امو پول مصرف شده را اینها دوباره زنده سادن و همین اکنون ما در جستجوی عزیزیم که ما نقشه ها را بفرستیم تا اونها کار جمناسیوم زنا و همچنان برای هماکن ورزشی اینها آغاز کنند و همچنان بعد به تقریب از او رئیس تربیت بدنی و سپورت افغانستان در جلسه دروزه انتی دوپینگ که به ضد استعمال بعض مواردی که اونها جواز ندارد در جریان مسابقات اینها شرکت کردند در شهر دیلی و به وطن برگشتند درست قبل.
بله، از میدان ورزشی گفتین، قرار است میدان ورزشی در کجا اعمار شوند؟
امیدوارم تشکر. قرار است که یک جمنازیوم برای خانم ها در کابل برگزار شود، یعنی اعمار شود و آرزومند داشتیم که دومیشم در کابل است و بتوانیم در سالهای آینده به کمک المپیک آسیا، المپیک جهانی و دونرهای داخلی و خارجی بتوانیم در ولایت کشور امیر سلسله را ببریم که آرزومند هستم در یعنی 4-5 سال آینده مشکلات ما در مرکز و ولایت از نگاه اماکن ورزشی رفع شود که نیاز به همکاری دولت،
تشکر،
تجار ملی و همچنان دونرهای خارجی.
بله، بسیار تشکر آقای مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان. و قسمی که در خبرها آمد، تیم‌های فوتبال 32 کشور رقیب به آفریقای جنوبی رسیدند تا در مسابقات جام جهانی با هم رویارویی کنند. قرار است جام جهانی در 9 شهر مختلف در آفریقای جنوبی برگزار شود و دقیقاً یک ماه این مسابقات طول خواهند کشید. قادر حبیب به همین مسابقات نگاهی دارد.
آمادگی های نهایی برای آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی جریان دارد. تیم های فوتبال همه کشورهای رقیب در این مسابقات به آفریقای جنوبی رسیدند و جریان در روز آینده آخرین تمریناتشان را برای مسابقات جام جهانی اجرا می دهند. نخستین بازی جام جهانی فوتبال امسال میان تیم میزبان آفریقای جنوبی و مکزیکو در 11 ماه جون ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی برگزار می شود. در بازی دوم ساعت 8:30 شام به وقت کیپتاون ستاره های فرانسه و یوروگوای در برابر هم به میدان می روند. جام جهانی فوتبال از 11 ماه جون آغاز می شود و در 11 ماه جولای با قهرمانی یکی از تیم های حریف به پایانش می رسد. جام جهانی امسال در 8 گروه 4 تیمی میان 32 تیم برگزار می شود. مثل هر سال دیگر ده ها میلیون تن در سراسر جهان به صبرانه انتظار آغاز بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را می کشند. همواره پیشبینی قهرمان شدن تیم در جام جهانی دشوار و حتی ناممکن بوده و این بار هم چنین است. کارشناسان میگویند تیم را سراغ ندارند که از هر نگاه بهترین باشد و تا 90% شانس قهرمانی جهان را داشته باشد. هرچند 5 تیم اکنون در جمع بهترین ها حساب می شوند و امکان دارد یکی از آنها جام طلایی قهرمانی را با خود به خانه ببرد. برازیل، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و هلند در جمع 5 بهترین حساب می شوند. اما بعید نیست که تیم دیگری از میان 32 تیم رقیب سر بلند کند و همه را شگفت زده سازد. ارجنتین که لیونل میسی فوتبالر سال جهان را در ترکیب خود دارد، این بار برای نخستین بار در جمع تیم‌های حساب نمی‌شود که اکثریت قهرمانیش را پیش بینی کنند. آفریقای جنوبی، سلواکیا و گانا شاید تیم‌هایی باشند که بتوانند شگفت آفرینی کنند، اما قهرمانی هیچ یک از این تیم‌های کم تجربه را کسی پیش بینی نمی‌کند.
نگاه بود به مسابقات جام جهانی فوتبال امسال. و فراموش نکنین که در رادیو آزادی مسابقات جام جهانی فوتبال را از نزدیک تعقیب خواهیم کرد و تازه ترین خبرها در این مورد را همه روزه به شما گزارش خواهیم داد. اکنون ما امید مرزبان از حضور شما مرخص میشم. هفته آینده باز هم با شما خواهم بود. با امید دیدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان عزیز برنامه زن و زندگی، با تقدیم سلام اینک برنامه این هفته را تقدیم می کنیم. در قسمت اول برنامه گزارشی داریم درباره وضعیت شفاخانه ملاله زیجانتون در شهر کابل.
اوجا قانون نیست، پیزاده به پیزگی قانون است.
اینا اول میمونن کم بای که شب یارم کوشتو که بگیره.
بعد از اون مصاحبه ما را با ریحانه کریمی، یک تن از مسئولان مرکز حرکت خواهران افغان در ولایت بلخ، در مورد فعالیت هایشان خواهید شنید.
در بخش سواد آموزی توانستیم یک مقدار زنان را با سواد ساختیم. یک قسمت در خیاطی و گلدوزی و کارهای حرفه‌ای.
در آخر خلاصه اخبار و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است تقدیم می‌گردد. با ما باشید. در اکثر گزارش ها و خبرهایی که از طریق رسانه های داخلی و خارجی به نشر می رسند، وضعیت شفاخانه ها و کلینیک های افغانستان را خلاف معیارهای صحی نشان می دهند. البته این نابسامانی ها در شفاخانه ها چی از لحاظ پاکی و نظافت و چی از نگاه مراقبت و برخورد و رسیدگی به مریض ها از جوانب مختلفی بررسی می شوند که کمبود افراد مسلکی را منشأ این نارسایی ها می دانند. اما شفاخانه هایی هستند که با وجود داشتن امکانات، نارسایی های دیگری در آن دیده می شود که خیلی عجیب به نظر می رسند. شفاخانه ملاله زیجانتون که مخصوص ولادت و تداوی امراض ولادی و نسایی زنان می باشد، یکی از شفاخانه هایی است که شکایت مریض ها و مریضداران بسیار شنیده می شود. گزارشی را از این شفاخانه بشنوید که من شمیلا جاوید تهیه و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
شفاخانه ملاله زیجانتون که سابقه دارترین زایشگاه شهر کابل است، با وجود تحمل صدمات فراوان هنوز هم پرمراجعه ترین مرکز درمانی زنان شهر کابل به شمار می رود. این شفاخانه در سال 1325 هجری شمسی تأسیس شده است. با آنکه شفاخانه ملاله زیجنتون در آغاز با امکانات کم کار میکرد، ولی به گفته عده‌ای از مردم کیفیت خدماتی آن نسبت به حالا بهتر بود و یکی از با اعتبارترین شفاخانه ها شمرده میشد. از محوطه شفاخانه ملاله زیجنتون با مشکل میتوان از میان انبوه پایوازان و وابستگان بیماران عبور کرد. در دهلیز شفاخانه بیماران مشاهده می شوند که بدون پایوازان حیران و پریشان به نظر می رسند. در بیرون دهلیز پایوازان بیماران با بیتابی منتظر احوال مریضانشان هستند.
پیو یک احوال مریض تا 20 روپس سیری پنتی احوال مریض. مریض می نمیل در خونش شد می زند 50 روپس دادیم که برو احوال شبید. اوجا قانون است در پیزه در بی پیزه که قانون است.
اینا آلنی میمانان کم بایی که شبیه هرم کوشتو که بگره خون ریزی داره بایی که بگره.
من از ساعت 10 بجه شب تول خبر ندارم چی. از کسیم نمیدونم از کی بسوال کنیم ما.
دکتران شفاخانه از مراجع زیاد بیماران و ازدحام پایوازانشان ناراضی و عصبانی به نظر می رسند. آنها می گویند ساحه شفاخانه ملالای در سالهای اخیر محدود شده است. بخشی از این شفاخانه به شفاخانه علی‌آباد واگذار شده است. دکتر حفیظه امرخیل معاون شفاخانه ملالای زیجنتون می گوید.
شفاخانه در طول 24 ساعت فعالیت داره. در طول 24 ساعت 110 مریض کاور میشه که البته تقریبا در حدود 22 الی 27 مریض ما عاجل داریم. بدون از اینکه ولادت های نرمال داریم که تقریبا در حدود 80 الی 90 است و روزانه 3 عملیات و 2 عملیات است. تقریبا 240 بستر داریم که روزانه مصروف می باشه. یعنی با مقایسه سال های قبلی که 60 سال قبل بود تقریبا 100 الی 110 مریض معالجه میشه. اصطلاح از اینکه مردم میگن که پیسه میتونی البته غلط است. اگر داده واقعا با فرماین امرای ما هم کمک شوند که ما ببینیم که اینا کدام مردم ها هستن و از خاطر پایواز از یک حقیقت است مخالفت داریم با اینکه پایواز داخل شفخانه به خاطر از اینکه هوای شفخانه بیروبار میشه و مریض میکروب میگیره به او حساب ما جلوگیری میکنیم. البته مو تایم نیم ساعت و یک ساعت که ما بر مریض داریم که پایواز بیاین مریض خود ببینند برای اینکه تراکم مریض فوق العاده زیاد از شفخانه.
مردم میگویند که کمبود اتاق عملیات و بی‌توجهی دکتران معالج در بعضی مواقع سبب می شود تا مادران حامله در جاهای مانند راه رو و اتاقهای رهایشی وضع حمل کنند. پایوازان مریض ها از یک مورد جالب توجه در شفاخانه ملاله زیجنتون یاد می کنند و آن این که کارگران و پرسنل خدماتی بخش نظافت نیز در مواقع کار دکتران را به پیش می برند و یا آنها را کمک می کنند. یکی از خدمه ها که در دهلیز شفاخانه مصروف مراقبت یک مریض بعد از ولادت بود، به این بهانه که مریض را به اتاق ولادت می رساند خود را تبرئه کرده گفت:
خالی هم اینجاست تا که بردم شه چی ولادت کرد تا که رفتم کراچی دوردم همین تا که گفت من رفتم پشت کراچی تا که من رفتم پشت کراچی ولادت کرده.
بی توجهی به وضع مادران در این شفاخانه و وضعیت اصلبار صحی در ملاله زیجنتون خطر است که به شیوع امراض خطرناک به مادران و نوزادانشان کمک می کند. اما دکتر کریم مایار، یک تن از مسئولان بخش صحت باروری وزارت صحت عامه افغانستان می گوید، وزارت صحت عامه برای تمام دکتران و کارمندان صحی و همچنان کارگران و پرسنل شفاخانه‌های ولادی و نسایی در شهر کابل پروگرام‌های آموزشی را به راه انداخته تا پرسنل صحی بتوانند از این طریق اخلاق طبابت را بهتر دانسته و آن را مراعات نمایند.
وزارت صحت عامه یک سروی یا ریسرچ شده در چهار شفاخانه مترنتی یا مادری شهر کابل و ولایت براه انداختند و بر ما معلوم شدند که برخورد دکتر صاحبا و قابله صاحبا و نرس ها با مریضان چندان خوب نمی باشد. وزارت صحت عامه با اساس اونمو دریافت های ما که از سروی به دست آوردیم، ما یک تعداد ترنینگ ها یا کورس های آموزشی را در مورد اخلاق طبابت برای دکتر صاحبا، قابله صاحبا، نرس ها و در آخر برای تمام کارکنان صحی شفاخانه ها به خصوص گارد ها و کارگران امو شبخانه ما برآوردیم. مریضایی که در اونجا مراجعه میکنن حق خودشان است، حق مسلم خودشان است که باید از تسهیلات صحی و شکل خوبش استفاده بکنن. و جای مناسب ما برای پایوازا نداریم، یعنی جای فراغ برای مریضا ما نداریم، ولی وزارت صحت ما پلان داره که در آینده بسیار نزدیک جای مناسب برای از شبخانه ها آباد بکنن و تعمیرای نو برشان اعمار بکنن.
در کنار شهریان کابل، تعداد از مردم دور از مرکز با پیمودن فاصله های طولانی از شهرها و ولایات دوردست مریضانشان را به این شفاخانه می آورند. ازدحام بیش از حد در این شفاخانه علاوه بر پایین آوردن کیفیت تداوی و عدم رسیدگی به مریضان باعث می شود که به مریضان و پایوازانشان جواب رد داده شود و آنها مجبور گردند به کلینیک های پرمصرف شخصی مراجعه کنند. این مشکل چگونه حل خواهد شد و چگونه و چه زمانی به این مشکلات پایان داده می شود؟ این سوال هایی است که مردم پاسخ آن را از مسئولان می خواهند. زمانی که محوطه شفاخانه را ترک می کردم، این سخنان زن سالخورده که عروسش را از جای دور به این شفاخانه آورده بود در ذهنم منعکس می شد که می گفت چی کار کنم؟ عروسم در اتاق عملیات است، اما چی می دانم که توجه به او می شود یا نه؟ مجمع حرکت خواهران افغان که در سال 1387 هجری شمسی تأسیس شده است، تا اکنون 32,000 عضو در 32 ولایت افغانستان دارد. این مرکز نه تنها زنان را به انتخابات تشویق کرده، بلکه زنان را سواد و حرفه نیز می آموزد. مصاحبه را با ریحانه کریمی، نماینده مرکز حرکت خواهران افغان در ولایت بلخ، در این خصوص انجام دادیم. وی در آغاز سخنانش در مورد چگونگی فعالیتشان برای زنان ولایت بلخ گفت:
اصلا هدف حرکت خواهران مستجم ساختن زنان در زیر یک چتر واحد و بتانیم که در زنان خدمت بزرگ را انجام بدیم. البته از طریق همه حرکت خواهران تقریبا 32,000 نفر خانم ها در افغانستان در این نهاد عضویت دارن و همه متحدانه کارهای خود را پیش میبرن. البته خانم ها را در هر بخش، فرضاً در بخش سواد آموزی توانستیم یک مقدار زنان را با سواد ساختیم، یک قسمت در خیاطی و گلدوزی و کارهای حرفه‌ای و در پروسه انتخابات، خصوصا در پروسه انتخابات ریاست جمهوری بود و پروسه انتخاباتی که بعداً از پارلمانی هست، ما همو تبلیغات خود داریم، همو گردمایی های خود داریم، کوشش میکنیم که به نفع آن کاندیدی که خوبتر بتونه کار کنه، خصوصا به اون خانمایی که پول ندارن، اونا امکانات ندارن، میتون از امکانات حرکت خواهران افغان استفاده کنه. ما داریم گردمایی ها داریم، ورکشاپ ها داریم، سمینار ها داریم.
خب خانم کریمی، شما که با زنان ولایت بلخ کار میکنین، چطور یافتین وضعیت زنان ولایت بلخ؟ چی مصروفیت دارن و درسی کاریشان چی مشکل دارن اینا؟
اکثرا در زنها کار پیدا نمیشه، دخترها از فاکولته فارغ میشن اما بیکار هستن. دیگه یک قسمت مردم از سواد ندارن که ما در او همکاری خود کردیم. دخترایی که از فاکولته فارغ میشه باید کار پیدا کنن. عمدترین مشکلشان نمی هست که اینا باید کار پیدا کنن. اینا یک مشکل یکشان در خانه شیشتگی هستن. پانتونا هست، فارغین زیاد است اما کار کم است.
چنانچه مجمع حرکت خواهران افغان و ریاست امور زنان که در ولایت بلخ به خاطر بهتر شدن وضعیت زنان و دختران ولایت بلخ کار میکنن، شما چی کارهایی به خاطر فراهم آوری شرایط کاری برای زنان و دختران ولایت بلخ انجام دادین؟
ما هم تا به حال نتانستیم که در حساب کاریابی امرای از اینا همکاری کنیم، چون کاریابی بر همگی معلوم است. کورسای سواد آموزی دایر کردیم، اونا بعضی هاشون فارغ شدن، یک چیزی را یاد گرفتن، به حساب خیاطی و گلدوزی و این چیزا ما امراشون همکاری کردیم، بعضی کارهای حرفه‌ای همکاری کردیم، اما در حساب کاریابی در تلاش هستیم اما نتانستیم. رئیس امور زنان میره باش فعالیت در اجاد میره، امرای زنا کار میکنه. اینا ما خودم واقعیت خبر دارم، چون تعداد مردم نفوذ زیاد است و یک رئیس نمیتونه که همه مشکلات رفع کنه.
پس کدام ارگان مسئول است تا شود این مشکلات زنان و دختران ولایت بلخ تا جای حل شود؟
کسایی که امی تشکیل در ولایات روان میکنن، اونا کسایی هستن که میتونن امی زمینه را مصائب بسازن. آره، خانمای بلخ زیاد روشن شدن و زیاد به تحصیل علاقه مند هستن و میخواین وقتی که فارغ شدن طبعا یک جای کار کنن. تقاضای ما از آقای کرزی که میتونن امی زمینه را مصائب بسازن.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
مصاحبه ما را شنیدید با ریحانه کریمی، یک تن از مسئولان مجمع حرکت خواهران افغان در ولایت بلخ، در مورد وضعیت زنان ولایت بلخ. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
طبق گزارش آژانس خبری وقت، به روز سه‌شنبه گذشته ورکشاپ به نام جندر و ژورنالیسم با همکاری تکنیکی ریاست امور زنان و کمک اداره همکاری های انکشاف بین المللی اسپانیا در ولایت بادغیس برای مدت 3 روز دایر شد. احمد سهیل، یک تن از مسئولان، گفت که آنان تلاش میکنند با برگزاری ورکشاپ ها و فرستادن تیم های سیار صحابی زنان مناطق امن ولایت بادغیس در زمینه مسئله جندر یا جنسیت کمک نمایند. حلیمه راهپیما رئیس امور زنان ولایت بادغیز گفت آنان میخواهند فرصت های بیشتری را در بخش های مختلف برای زنان ولایت بادغیز با حمایت نهادهای کمک کننده مساعد سازند. خانم راهپیما افزود آشنایی بیشتر ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها با جندر یکی از اهداف این ورکشاپ بود. با اساس گزارش آژانس خبری روز، هفته قبل یک لیسه دخترانه به نام جبرائیل در شهر هرات افتتاح شد. کامران سخنگوی ریاست معارف ولایت هرات گفت این لیسه که مساحت 2 جریب زمین را احتوا می کند از سوی مردم محل به این مکتب داده شده است. با گفته وی این مکتب که به مصرف 8,600,000 افغانی از بودجه انکشاف وزارت معارف ایمار گردیده، دارای 16 اتاق درسی و 8 اتاق اداری می باشد. آقای کامران افزود با ایمار این مکتب مشکلات دختران منطقه از بابت جای تا حد حل خواهد شد. و بنابر گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته یک کلینیک نسایی ولادی در مرکز ولایت لغمان افتتاح شد. به گفته رئیس ساعت عامه لغمان، این کلینیک با کمک یک افغان مقیم در کشور هلند به مصرف $40,000 آمریکایی اعمار شد و دارای بخش‌های مختلف میباشد. این کلینیک مریضان را به طور رایگان تداوی میکند. افتتاح این کلینیک در حال صورت میگیرد که شماره از زنان مناطق مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی مخصوص زنان شکایت دارند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی.